أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين سيما رب العالمين روحي وحده الله من له الفضل. معزیر درخت زیتون در حیات مؤسسه مخورین در محضر شما هستیم. من از جنگایی هم یه زیتونی میفته سر کل ما، حواس ما پرد میکنم. خدمت شما عرض کنم، اگر ما اندیشه ما بزرگواری و هر بزرگ مردی رو بخوایم بشناسیم، طبیعتا یه نکاتی رو بشناسیم میتوانی به ما کمک بکنم. من بیشتر عرض میکنم، اشاره میکنم یه کتاب روش‌شناسی بنده دارم در مؤسسه امام خمینی، برای اینکه بگم چارچوبی که میخوام ازش استفاده کنم بر اون اساسه. ما در این کتاب اسم بنیادشناسی و زمین‌شناسی عقلانیت یه دو سه کار انجام دادیم. یه کارش این که چهار تا روش رایج غربی رو که در جمهوری اسلامی، در ایران اسلامی، در کشورهای دیگه اسلامی هم مورد اشاره قرار می‌گیره، توصیف انتقادی کردیم و در دو زمینه اونها رو مد نظر قرار دادیم. نظریه بحران، نه آقای اسپریگنز، نظریه هرمونتیک، نظریه خدمت شما عرض کنم فراموش کردم، خلاصه چهار تا نظریه. این نظریه در دو عرصه زمینه شناسی و تحلیل اندیشه من در نظر گرفتم. نظریه گفتمان و نظریه هرمونوتیک و نظریه بحران و خدمت شما عرض کنم پدیدارشناسی، اینا چهار نظریه بوده که مد نظر ماست. خب ما دو عرصه داریم، یکی تحلیل محتوایی است، یکی تحلیل زمینه ها. هر اندیشه ای رو ما اگر بریده بریده در نظر بگیریم، تکه تکه در نظر بگیریم و سراغ افراد با اندیشه‌های تکراری اونها بریم، خیلی دردی رو دوا نمی‌کنیم. لذا عنوان کلان‌نگری رو که اینجا ما باید در نظر بگیریم، عقلانیت با معنای حاصل مصدری، یعنی این که باید یک منظومه فکری رو با هم در یک منظومه دید که طبیعتاً بخشی از اصلی اونها مبانیست، بخش دوم اهداف، بخش سوم اصوله و بعد بخش سوم روش‌ها و الگوها. خب بحث‌های دیگه هم میشه آورد، ولی مهمترین قسمت‌ها از اینجا شروع میشه. اگر شما می‌خواید فلسفه تعلیم و تربیت رو از منظر کسی ببینید، باید مبانیش رو ببینید. اهداف مربوط به تعلیم و تربیت از منظر اون فرد رو ببینید. اصول بنیادین نظم او رو ببینید که اصول متکی بر اهداف و اون مبانی تولید میشن. مبانی هم خودش مبانی بعید داریم، مبانی قریب داریم، مبانی متوسط و مبانی قریب و مباشر، که در مورد خیلی از این کلیدهای جزئی میتوانه مد نظر باشه. خب روش شناسی فرد هم در اینجا بسیار مهمه که آیا تفتون خودآگاهانه داشته نداشته و اون تفتون خودآگاهانه در چه قالبی خودش رو بروز بده. لازم از پیش گذاشتم عقلانیت، و برای شناخت عقلانیت به جای به کارگیری بعضی از مبانی ناهمسو با یک دیگه، اسمش گذاشتیم بنیادشناسی عقلانیت. چرا؟ چون که میخواییم شاکله کلی و بنیادین یک اندیشه راز رو ما بشناسیم. خب بعضی از این نظرات نسبی گرایانه تولید شده، مثلا گرایش های هرمونوتیکی البته تنوع دارن، گرایش های هرمونوتیکی نسبیت گرا پررنگ. خب با اونها آیا ما میتوانیم یک اندیشه رو بشناسیم؟ یا سایر اندیشه ها، یا مثلا با گرایش پدیدارشناسی که متکی بر اینه که ما متکی بر ناامیدی فلسفی از شناخت اندیشه هاست. خب این چقدر به ما کمک میکنه؟ بله، اندیشه های ظاهری برای روش‌شناسی باید به کار میگیرن و اسم اون رو میذارن، میگن که اندیشه ها رو اون واقعیت های بیرونی بین القوسین بذارید. بین القوسین، بین الهلالین یعنی چی؟ یعنی فرض بگیرید که حالا اینا شناخته، یعنی این رحیافت متکی بر ناامیدی از شناخت واقع است. خب اگر یک اندیشه رو ما بخوایم بشناسیم باید برخورد همدلانه داشته باشیم. آقای کوربن یک پدیدارشناس بود و این رویکرد همدلانه به گونه رقم خورد که خیلی ها این حسن ظن بیش از اندازه رو پیدا کردن که نکنه اون شیعه است، بلکه باور کردن که اون شیعه است. نه، اون رویکرد همدلانه رو داره و یک نوع انسجام‌گرایی مبنای کاروست، ولی چقدر واقعیت رو میشه شناخت که این سرمی کنه از جهت روشی نزدیک بشه. خب نگاه اسپرینگز نظر بحران هم اینه که اندیشه ها متکی بر یک بحران های اندیشه های فلسفی عمدتاً، یک بحران پیش روی یک اندیشه باز وجود داره میخواه اونا رو حل کنه. فعل جمله این هم نظریه میتوانه درست باشه ولی یه ضعفایی داره. و خب هر کدوم از این نظریه پدیدارشناسی رو عرض کرده، نگاه هرمونتیک همینطور، نگاه معطوف به عنوان عام تحلیل گفتمان. تحلیل گفتمان هم یک تحلیل پس و ساختارگرایانه است. یعنی اگر مارکسیست ها و سوسیالیست ها یک نوع جبر زمانی قائل بودند و ساختارهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی رو چنان غالب می‌دانستند که اراده آزادی برای انسان باقی نمی‌ماند، پس از ساختارگرایان با نقدهایی که زدند و تغییراتی که نگاه ایجاد کردند یک نوع آزادی و امکان تغییرهای رو به صورت محدود پذیرفتند. گفتن اگر یک جو اجتماعی یک ساختار حاکم باشه اسمش میشه گفتمان، اون دیسکورس و گفتمان در صورتی که دچار بیقراری بشه یه ضعف و فتور پیدا کنه، به شرطی که یک گفتمان در دسترسی باشه و این بیقراری هم در اون گفتمان قبلی ایجاد شده باشه میتوانه زمینه جایگزینی اون باشه. لذا آقای بابی سعید صحبت از این میکنه که گفتمان خمینیست رحمت الله علیه خمینی به جای گفتمان پهلویست میشست. خب چون که نظریه گفتمان عمدتاً متکی بر نظریه های مبانی نسبیت گراست، یک جاهایی یک تنوعهایی رو امکان توجه میده، مثل وضعیت پست مدرن و وضعیتی که تنوعها امکان دیده شدن بیشتر دارن. اما اصل یا اساس اینه که واقعیتی شناختای واقعی وجود نداره، نسبیت گرایی حاکمه. لذا اگر میدانی هم به اندیشه ها میدن خلاصه این نباید تعریف بده. پس ما آمدیم گفتیم که این چارتا اگر بعضی فقراتی رو ارائه بدن برای تحلیل محتوا یک ضعف ها بلکه یک تجدابی هایی رو ممکن میدان دامن بزنن و از اون طرف تحلیل محتوا دچار مشکل بشه، اون مبانی رو درست نبینن، مبانی رو درست نبینن، تحت تاثیر افراطی جامعه ببینن. چنان که جامعه شناسی معرفت هم همینطوره، یک نوع جبر زمانی و بعضی نحله‌های در جامعه شناسی معرفت یک حاکمیتی برای ساختارهای اجتماعی می‌بینن و فرد تابع جامعه میشه. پس در تحلیل محتوا و در تحلیل زمینه ما دوچار مشکل میشیم. پس ما گفتیم در تحلیل کلان بهتره که ما مبانی، اصول، اهداف، اصولی که متکی بر مبانی و اهداف شکل میگیره و روش‌ها و روش‌شناسی و لوازم و بعضی پیامدهای نظری رو باید در یک بسته جامع دید، نه صرفاً با تکیه بر انسجام‌گرایی. خود انسجام‌گرایی هم یک مبنای معرفت‌شناسی ناقصه و به وجود انسجام بسنده میکنه. یعنی پدیدارشناسی میخواد به تحلیل و ارزیابی اندیشه پردازه، متکی بر انسجام گرایی و سخن از ایده های بینازهنی میکنه. ما که به واقعیت راهی چندان نداریم، اون تصاویر که برای ما پدیدار میشن رو با پدیدارهایی که برای دیگران پدیدار شده رو مقایسه کنیم و ببینیم به محک بزنیم یه نوع حد اکثر گرایی. اگر یک پدیداری برای خیلی های دیگه پدیدار شد، یک انسجام به وجود آمد، پس متکی بر انسجام گرایی ما باید بیایم به تحلیل محتوا و زمینه بپردازیم. پس ما گفتیم چارچوب را بر بنیاد شناسی بذاریم، شاکله کلی بشناسیم، یه جای شالود شناسی هم باید شالود شکنی هم بکنیم که فهم درستی پیدا کنیم، موانع رو برداریم و در تحلیل زمینه سوال، آیا مثل زمینه شناسان افراطی هر فرد تابع اندیشه جمع و جامع و گفتمان رایجه، یا اینکه انسان اراده آزادی داره میتونه اندیشه های مستقلی هم داشته باشه کامل تحت سیطره اینا نباشه؟ میشه فلجون با نگاه فلسفه اسلامی، معرفت شناسی اسلامی، تجربه های وجدانی خود ما به این نتیجه برسیم که در این نگاه ها زمین شناسی افراطی درست نیست، زمین بند انگاری افراطی درست نیست، چنان که نگاه شرق شناسان هم بر این ایده متکی است که ادیان شرق و اسلام و سایر جهان رو یه نوع توفیلی و ادامه تمدن غرب تلقی میکنن. اگر شما برید ولفسون رو ببینید، ببینید فلسفه در کتاب قطور فلسفه علم کلام دانش کلام رو تحت تاثیر کلام غربی قرار میده، یا اینایی که در مورد عرفان و تصوف میمیسن، هر آنچه که عرفان داره هرچند جای نقد ما سر جای خودش به عرفان و تصوف با نگاه معرفتی شیعی سر جای خودش، اما آیا هر آنچه که دارن از شرق و غرب از عرفانهای بودایی و مسیحی و اینا گرفتن، یا دانش فقه و سایر جا؟ خب برگردیم اینها رو تطبیق کنیم برای شناخت جناب مرحوم استاد بزرگ اندیشه اسلامی آیت الله العظما شهید صدر. ببینید شهید صدر یک وجود نازنین پربار و ملکوتی داشت که در 54 سالگی به شهادت رسید، ولی برداشت های او و تأملات او با یک نوع برکت دینی داشت. در خاطراتی که ازشان نقل شده بود، به نظرم خوابی رو نقل فرموده بودن که خب متضمن نکته بود که در حرم امیرالمومنین علی علیه السلام ایشان می‌نشستن، بعد حالا متضمن این بود که خودشون بزرگوار یا مادرشون دیدن که به هر حال این حضور در مرقد اون حضرت تأثیر داره در معنویت و رشد و نمو. خب این بزرگان انشاءالله بتوانن هم قطبه صالح بر ما تلقی بشن و هم برکات وجودی و نورانی اونها بر ما بمون. از جهت زمینه ای من میخوام بگم که آیا تحت تأثیر زمانه بود یا نه. ما نباید افراط کنیم مثل شرق شناسان که اندیشه مندان مسلمان و غیر مسلمان رو تاریخ مند انگار مطلق ببینند. خاطرم از آقای دکتر فیرای، ما جلسات 9 سالی داشتیم در جای انجمن سیاسی حوزه که خب من معمولا مخالف رویکردشان بودم، با یه نگاه پست مدرن و روشن فکری و نگاه با قرائت دموکراتیک از دین. دو سه نکته رو یادم در لابلای صحبتشون اشاره داشتم که خب خیلی نگاه بسیار منفی است. انشاءالله که خداوند ما رو از ابتلا به چنین نگاه های سطحی و سخیف و نسبیت گرا دور کنه. ایشان اشاره داشتن که خب بله ایشان در کازمین بوده، اونجا فضای کمونیستی هم بوده، ایشان تحت تأسیس مارکسیسم و کمونیسم بود. از هم بحث ایشان آیت الله جناتی من پرسیدم، ایشان فرمودن نه 7-8 سالشان فرمودن که ما رفتیم عراق با ایشان هم بحث بودیم، ایشان نه اونجا زمان محدودی بود. ایش کسی که این همه نقد بر مارکسیسم زده به راحتی متاسفانه تحت تاثیر زمان زمینای این گروه نیست. البته این آقای فیرحی به کسان دیگه هم چنین برچسبی می‌زدن. به خدمت شما عرض کنم بحث مرحوم ناینی هم همین نگاه رو متاسفانه داشت. بهشتی هم در بحث نگاه به عالم مارکسیسم چنین برداشته و اشاراتی داشتم و بعضی شخصیت های دیگه حالا دوی مناقشه و بحث ما بود. خب اینجا من چی میخوام استفاده کنم؟ میخوام عرض کنم که آیا زمینه ها در او چه تأثیری داشت؟ خلاصه اون که زمینه های تاریخی برای اون مسئله ایجاد کرد و میخواد با طبیعیست که باید اونا رو بشناسه بفهمه، و صرفا هم این نیست که بر اساس نظریه بحران که بگیم اگر بحران نباشه انسان نمیتفران فکر کنه، نه بله بحران که به وجود بیا او براش مسئله ایجاد میشه. خب حال هوای زمینه هایی که او زندگی کرد چگونه بود؟ قبل از مشروطه عراق مرجعیت بزرگی داشت، مرجعیت متمرکز در یک دو قرن اواخر در نجف ایجاد شده. مشروطه هم در ایران هم در عراق فضای بسیار خاص ایجاد کرد، درگیری‌های ذهنی، درگیری‌های سیاسی ایجاد کرد. آمدیم جلو، عراق اشغال شد، عثمانی تکه پاره شد، عراق استقلال پیدا کرد و علمای شیعه، خب البته به اون یک بستیتی که علمای شیعه در ایران داشتن، علمای نجف به صورت نداشتن، اعمال ولایت هایی میکردن، محاکم شهر در دوره قاجار داشتن با تکیه بر تاریخ صفوی، اما علمای عتبات که در عثمانی زندگی میکردن چون بستیتی نداشتن، ولو این که یک مرجعیتی برای علما به صورت متمرکز برای جهان اسلام در اونجا ایجاد شد. اما من یه مقدمه بحثم اینجا اشاره میکنم که مرجعیت از منظر بنده از سنوات گذشته یعنی همون ولایت، یعنی نه اینکه فقط اون مرجع فتوا باشه، مرجع فتوا و صدور حکم و اعمال ولایت بوده، هرچند مراجع نجف میدان خاصی در عراق برای اون مقدار اعمال ولایت هایی که علما در ایران داشتند، در محاضر شهر داشتند، در محاکم شهر داشتند، اون مقدار نداشتند، ولی به هر حال مرجعیت متمرکز دست اونها بود. که بعد این نکته برای فهم بخشی از دیدگاه سیاسی اجتماعی و نظام سازانه 600 مورد توجه ما قرار میگیره، بعد عرض میکنم. خب پس اون زمینه های تغییر اجازه، مرجعیت در اوج بود، هرچند با تفاوت‌های بین عراق و ایران. بعد بلبشوی سیاسی ایجاد شد، علما درگیر شدند در مشروطه. قدرت روحانیت از زمان تحریم تنباکو بخشش به گونه‌ای هویدا شد که سید جمال اسدآبادی پیگیر این بود، برنامه‌اش این بود که شما بیاید علما مراجع نجف بیاید شاه قاجار رو که فرمت و شخصاً هم زخم برده از ناصر دیشان بود، او رو عزل کنید، کسی دیگه ای رو با همکاری اعیان و بزرگان و سیاسی اجتماعی بیاید یه مجلسی تشکیل بدید، شاه رو عزل و نصب کنید و اگر چنین کنید دیگه قدرت شاهان هم محدود خواهد بود، به دست شما خواهد بود. اما علما خب مجموع شرایط و مناسب چنین کاری نمیدانستن. خب میخوام عرض کنم که تحریم تنباکو یک ظرفیت بزرگی رو به علمای ما نشان داد، اما با تفاوت تحلیل ها مشروطه این ظرفیت رو به چالش کشید و مشروطه عثمانی هم، چون که عثمانی هم میترسیدن خلافت عثمانی هم که حکومت تضعیف بشه که البته به تدریج شد، مجبور بودن کنترل بکنن مشروط خواهی شیعیان و اهل سنت رو در عثمان و از جمله در مرکز تشیع که لطمه ندینن، غیر از درگیری علمای نجف و آخوند خراسانی و علمای دیگه با مشروط ایران جدا. بعد میان جلوتر مرجعیت، خب زخمای جدید خود، البته تحریم تنباکو هم فراموش نکنیم که به این نتیجه رسیدن که علمای شیعه رو تضعیف کنن، در حوزه نفوذ کنن. یه کتابی بود، من آدم میام 120 سال پیش، آمریکایی‌ها که اون موقع میدان دار نبودن، آمده بودن بررسی حوزه نجف رو کرده بودن به کار میدانی. خب میایم وقتی که به سقوط عثمانی میرسیم، تکه پاره شدن عثمانی، سقوط خلافت در 1924، الغای خلافت، خب اصلا فضا تغییر پیدا میکنه. دو تا جنگ جهانی بزرگ منطقه ما رو هم، شرق رو هم درگیر کرده، قشون نظام به ایران و عثمانی آمدن، به گونه جامعه و از جمله حوزه نجف درگیر میشه. حالا در فضای تحلیل فضای ایران باید گفت که مرجعیت نجف و اندازه دیگه مشغول خود عراق میشه و درگیری درون عراق، اون حالا فازش فرق میکنه. اما بعد از اینکه عراق یک کشور مستقل میشه، با خطکش اطرافش رو خطکشی میکنن، مرزگذاری اعتباری تصنعی میشه، ولی این تصنع تبدیل به واقعیت میشه در قرارداد مشهوری که سایکس پیکو، مشهور به سایکس پیکوه و خلاصه تأثیر جدی است. میایم حلقه جلوتر، اینا میخوام بعد عرض کنم چه تأثیری دیه فقراتش در نگاه شهید صدر میتوانه داشته باشه و در فهم فرمایش سیاسیشان، تحلیل سیاسی، اندیشه سیاسیشان از این استفاده کنیم. خب میایم این حکومت جدید که پادشاهی منصوب از جانب بریتانیا هست، بعد به فضای چپگرایی و مارکسیسم آلوده میشه و چپها حاکمیت گفتمانی پیدا میکنن در منطقه، در عراق حزب بعث قوت پیدا میکنه. پس شهید صدر وارد این مقوله میشه، یک بخشی از فقرات فعالیت های سیاسیشان در جماعت العلماء، یک فاضل جوان بلکه بگیم نوجوانه که میاد اونجا در مجله اونجا سرمقاله می‌نویسه، در اون جماعت العلماء مشارکت داره، بخشی از دغدغه‌هاش. پس می‌بینیم اون گفتمان چپگرایی در دو سه زمینه پررنگ شده، فضای کمونیسم و حزب بعث کل جامعه رو گرفته، بلکه حوزه علمیه رو هم، بعضی طلبه‌های جوان رو هم تحت تاثیر قرار داده و دنیای اسلام درگیر شده. لذا شهید صدر بخشی از اعتنای خودش رو میذاره بر این که بیا اقتصاد اونا رو بنویسه، اقتصاد اسلامی در مواجهه با اقتصاد لیبرال و اقتصاد چپ و کمونیستی رو تحلیل بکنه. بیا فلسفت اونا رو بنویسه که چه کار کنه، اندیشه معرفت شناسی چپ گرایانه رو پاسخ بده، یک معیار و رویکرد اسلامی در معرفت شناسی ارائه بده. خب اما بخشی از درگیرش هم با مقوله سیاسته. در اون بحث فضای جماعت العلماء جدی فعالیت میکنه، در نشریه و سرمقالهای مینویسه، رساله در رسالت ما چاپ میشه بعد در و در قسمت های دیگه این کار جدی. اما میبینن که این کفاف نمیده، بنابراین باید چه کار کنن؟ یک کارهای جمعی را بیندازن. این مشروط که من عرض کردم، حوزه علمی نجف، تهران، شهرهای دیگه در کنار مردم وارد کارهای تشکیلاتی جدی شدن، چه مشروط خواه چه مشروع خواه. در تهران میبینیم علمای مشروط خواه با محوریت، البته ابتدا با محوریت شیخ فضل الله، مشروطی دوم شکل، مشروطه پررنگ میشه، مهاجرت کبرا که شکل میشه میپیونده، آخر مرحوم آخر خراسانی هم به اعتماد ایشان میپیونده، ولی بعدن تفاوت فضا ایجاد میشه. خب این شیخ فضل الله و اعوان و انصار مشروع خواهشان در تعابیر بعدی، اینا یه تشکل جدی هستن. یه سری از علما و روحانیون مشروط خواه هم همینطور، البته بعضی از اونها یه فضاهای دیگه است. قبل از مشروطه، چون ما در فضای مشروطه داریم اینجا مثال میزنم، جماعت‌های نجفی رو شاید کمتر میشناسیم، اینجا هستن یه جماعت‌های نفوذی در باغ سلیمان خان میکده قبل از مشروطه جمع شده بودن، این فرق زاله و اینها هم آقای سید اسدالله خرقانی که یک دو سه سال از مرحوم آخوند خراسانی هم بزرگتر بوده میفرستنش نجف، اونجا برن تلاش بکنن، طبیعتاً کارهای تشکیلاتی پنهان میکنن. بعد یه نماینده هم سید اسدالله مامقانی جوانی مشروط خواه میفرستن در عثمانی، در استانبول اونجا انجمنی میزنن، خب خیلی آدم هم مشارکت دارن. پس ببینید کار تشکیلاتی جدیه. خود علمای مشروط خواه جمعی هم، مرحوم هیبت الدین، مرحوم ناینی و بسیاری دیگه ذیل مرحوم آخوند خراسانی و از علما مشروط. پس تجربه تشکیلاتی اونجا وجود داره. اما با ناامید شدن و شکست مشروطه و این که نتیجه کار به نفع استعمار در آمد و به نفع استبداد رضاخانی در ایران، خب اونها سرخورده میشن. اما وقتی که عراق اشغال میشه، ثورت العشرین شکل میگیره، کارهای دیگه و البته از زمان مشروطه و اونطور تشکیلات ها نیاز به کار مطالعاتی گسترده هم وجود داره، از اسناد عثمانی، اسناد علمایی و در بیا کار بشه، یه تجربه هایی وجود داره از جمله جماعت العلماء. پس خود این یه کار سیاسی است. اما یه مدتی که میگذره یه مقدار کار محدود میشه. خب شهید صدر و بعضی شاگردان و بعضی بزرگواران دیگه از جمله مرحوم علامه اصغری و بعضی شهید مرحوم حکیم و خیلی بزرگان دیگه، بزرگوارانی که حالا خیلیشون شاگردانشون بودن و غیر طلبه ها، همینطور میان حزب وحدت رو از حزب دعوه رو راه میاندازن. خب پس اینجا نیاز داره به توجیه و تبیین بحث تعصب. خب ما تو تعصبی که اونجا شاید امید به تشکیل حکومت نیست. من خارج از اونجا هم در دنیای اسلام عرض کنم، ایران عراق برخلاف ما، حوزه نجف برخلاف ما، فضای ما با عالم عثمانی کشور عربی هم ارتباط وثیقی دارند. من اشاره کنم وقتی که حسن البنا حزبش رو تشکیل میده آرام آرام، من یادم در دوره دبیرستان کتاب خاطراتش رو میخواندم، خیلی جالب بود، میره تو قهوه‌خانه ها فعالیت میکنه، تبلیغ میکنه، منبر میره تا آرام آرام آدم جذب میکنه، فعالیت هایی میکنه، حزب اخوان المسلمین رو تاسیس میکنه. میام یکم جلوتر، خب اینها ناموفقیت هایی موفقیت هایی دارن، در توسعه میدن، خب شهید صدر اینا رو میبینه. بعد یک حزب تحریر الاسلامی تشکیل میشه در 1954، آقای تقی‌الدین نبهانی که فلسطینیه در اردن این حزب رو تأسیس میکنه که تا به عالم هست محور و الگوی محوری رو قرار میده بحث خدمت شما عرض کنم احیای خلافت اسلامی. خب بعضی از جوانان شیعه عراقی هم جذب این حزب شدن. شهید صدر هم در اسناد ایشان هست که منتشر شده در سیدی در نرم افزار ایشان هم هست، یه سوال میفرسته برای آقای تقی‌الدین نبهانی که حدود 6-7 سال قبل از انقلاب فوت میکنه. بعد ایشان جواب من ندیدم حالا ارسال شده یا نشده، اما به هر حال گویا ایشان از این جهت هم میبینه که بعضی از جوان ها عضو حزب تحریر الاسلامی میشن. البته حزب تحریر هم که از دل حزب اخوان المسلمین یه جوری شاید بگیم در میاد یا بگیم انشعاب اومده خدا جدا میشه، حالا این شعبه هم تلقی نشید، در سراسر کشور اسلام سعی کرده شعبه بزنه، هرچند فعالیت سیاسی براندازانه جدی نداره، ولی خیلی کشورها هم از اونها میترسن. خب این هم میتوانه یه انگیزه باشه. آقای تقی‌الدین نبهانی اندیشه پردازم هست، چند کتاب داره، الگوی خلافت اسلامی رو طراحی میکنه. خب اینا رو طبیعتاً محل توجه شهید صدر هست، پس اخوان المسلمین هست، گروه دیگه. خب پس باید هم صیانت بکنن از جوانان شیعی که عضو چنین احزابی نشن، احزاب مستقل شیعه را بیفته. بعد نیاز به کار جدی در فضای عراق هست، حزب بحث محوریت پیدا کرده، کمونیست محوریت پیدا کرده. پس یه تأملات اینجور هست، حالا طبیعتاً همه اونا هم به دست ما نرسیده، شاگردانشون آشنا شدن برای آیا کار حزبی مشهور هست مشهور نیست. مدتی ایشان خب در این حزب همراهی میکنه با این حزب و شاگردان و پیشتازان و همین آقای مالکی و خیلی کسایی که عضو حزب دعوه بودن. اما میگذره یه مقداری فضا متفاوت میشه، شاید سوء برداشت های ایجاد میشه، تفاوت نگاه های ایجاد میشه، ایشان یه مقداری از جهت ظاهری جدا میشه و کار تشکیلاتی حزبی رو گویا میذاره کنار. ممکنه بگیم شبیه اون تجربه انقلاب اسلامی که حزب جمهوری تأسیس شد، بعد حضرت امام دیدن مشکلاتی تفرقه ایجاد میشه، فضای خاصی فرمودن اون تعطیل بشه. خب شهید صدرم شاید نه به این صورت که لزوماً بگیم مثلا اعلام تحریم فعالیت حزبی بکنه، اما یه جور میکشن کنار که بعضی مشکلات خلاصه کاهش پیدا بکنه. پس یک مقوله اینه که فعالیت حزبی میتوانه امر مشروعی باشه، ضوابطی میتوانه داشته باشه، این میتوانه بخشی از تجربه یک بزرگمرد و فقیه برجسته شیعی باشه. البته جای دیگه جهان اسلام هم فعالیت تشکیلاتی و تأسیس حزب، حالا هم از تأسیس حزب رو باید بگیم فعالیت تشکیلاتی، ولی به هر حال شهید صدر الان این تجربه رو داره در جماعت العلماء هست، حزب دعوه رو به هر حال مشارکت میکنه، جور در زیر سایه ایشان تأسیس میشه. خب یه مدتی میان کنار. اما اون قسمت زمینه شناسی، پس اینجا یک بخش از زمینه شناسی اینه که برای فعالیت کل این زمینه‌های تاریخی دخیل هست، تجربه علمای متنوع مختلف با هم نکات مثبت هم نکات منفی. این که آیا اصلا باید وارد عمل سیاست شد یا اینها رو واگذار کنیم به سیاسیون، خب میگن نه، چون کاری نمیشه کرد. سیانت از جامعه اسلامی، سیانت از تمدن اسلامی، سیانت از جهتگیری، سیانت از اون در واقع تقابل و چالش با حاکمیت استعمار برای ایشان مسئله جدیه و در عراق هم با ایشان به هر حال درگیری جدی جامعه شیعی رو میبینه و خودش هم مشارکت داره. خب پس هم تجربه قبل مشروطه پیش روی ایشان هست، هم فضای مشروطه و هم ناامید شدن علما، بعد امیدوار شدن نسبی بعضی از علما، یا بگیم بغض دیگه وارد صورت الاشرین شدن این علما، درگیری نظامی هست، اینا تجربیاتیه. بعد خب اون زمان قبل حاکمیت سنی برجسته است، چون به دست یک خلافت بزرگ حکومت بند بزرگ، تجربه زیسته شهید صد با ما یه مقدار تفاوت داره و پیشینیانشون در عثمانی دارن زندگی میکنن. شاید ما در فضای ایران اون قسمت بعضی از ابعادش رو نفهمیم، چون که تجربه که ما داریم خیلی ها ممکنه در اون فضای علمای نجف برای اونها در سنوات قبل دهه‌های گذشته خیلی محسوس نبود. یه تفاوت‌هایی به هر حال وجود داره. خب پس اینجا سوال ایجاد میشه که آیا باید کار سیاسی کرد یا نه؟ خب طبیعتاً پاسخشون مثبته، و البته آیا فقط سیاست مدار بشه؟ ببینید ما خیلی افراد رو داشتیم، معممین رو هم داشتیم که وارد گود سیاست شدن، فقط سیاست مدار شدن. در چندین دوره مشروطه که از زمان مشروطه بوده تا انقلاب اسلامی معممینی شرکت کردن، بعضی هم لباس رو کنار گذاشتن، بعضی به انهای مختلف. برجستی اونها شهید مدرسی که اول به عنوان فقیه تراز اول روحت شبیه اون شد، شورای نگهبان در اونجا وارد شد، بعد وارد مجلس شدن و بس بسیاری از معممین دیگه. خب اینا یک نوع تجربه است، اما این فقط یک فعالیت سیاسیه. یا علمای سیاسی بزرگی ما داشتیم، سید الله کاشانی و بعضی بزرگان در ایران، در عراق. خب اما شهید صدر به یک معنی اون کارهای فعالیت سیاسی به اون معنی فرود به مجلس و تقنین و دستگاه ساختار سیاسی با تشکل و تعذب رو یا زمینه ندیدن، یا اگرم زمینه بوده نپذیرفتن. اون فعالیت تشکیلاتی به عنوان حزب دعوه یه جوری حزب بگیم تربیت نیروی انسانی بوده. پس یک ضعفی که بسیاری از بزرگان از جمله شهید بهشتی و خیلی بزرگانی که باشون هم همراهی کردن در ایران دیدن، دیدن کادرسازی ضرورتی است. خب حزب دعوه اینا برخلاف احزاب دیگه اینطور وارد مبارزات خلاصه پارلمانی نشدن، البته از یه جایی هم محدود شدن، سرکوب شدن، دستگیر شدن، خب دیگه حاکمیت با حزب بعث شد. اما میبینیم نگاه کنید از زمانی که حزب بعث سر کار آمد، مقوله حفظ دین در جستگی خاص خودش رو داره، سیانت از باورهای دینی. پس شهید صدر بخشی از فعالیتش یه جوری در خدمت کادر سازی، بخشش هم تربیت در واقع تولید اندیشه صائبه در عرصه‌های مختلف. ایشان رسالت اونا داشتن، اقتصاد اونا داشتن، فلسفت اونا و همینطور مجتمع اونا رو قصد داشتن. گویا که شاگردشان جناب استاد منذر حکیم به این عنوان بعضی نوشته ها رو بر اساس مذاق اجتهادیشان به نگارش در آوردن. خب یک نگاه تمدنی داشتن. خب در عرض اندیشمندان دیگه ای هم که کتاب ها وارد می شد در عراق، به نه کتاب های عربی معمولا گفته می شد، در مصر کتاب می نویسن، در لبنان چاپ میشه، عراقی ها می خوانند. خب در کانون جدی هستن، پس خود رو در تعامل با جهان اسلام می بینند. باید یه تولید اندیشه ای بکنن در بحث اقتصاد، معرفت شناسی. من خب این قسمت رو میبینن، فقط بحث حزب بحث و چاپگرایی فقط بحث سیاسی نیست، بر اندیشه های جهان اسلام در دوران خاصی در کل کشورهای جهان اسلام، کشور عربی، این اسم بس چپگرایی مارکس نگاه مارکسی چرا قلا پیدا کنه؟ پس باید به تولید اندیشه صاحب بپردازه. پس زمینه چه تأثیر بر او داشت تولید مسئله میکنه؟ مسئله ها رو خب طبیعتاً بایدشان طبقه بندی بکنن، دسته بندی بکنن، اولویت بندی بکنن، ببینن کدام زمینه پاسخگویی بهتری داره. الان ما در دوره جمهوری اسلامی خب انتظار داریم بگیم آقا ای فقیه بیا شما اندیشه سیاسی فقه سیاسی تولید کنه، ولی شهید صدر ببینیم الان یه قسمت هایی از بحث اندیشه سیاسی رو تولید کردن، اما گویا خیلی امید به اون تغییر سیاسی جدی فعلا ندارن. یه مقداری نخبه گرایانه با فلسفتونا، اقتصادونا، بعضی از این بحث های نظری میخوان به تقویت و صیانت از گفتمان اسلامی بپردازن، اما نزدیک انقلاب که میشه، وقتی حضرت انقلاب، حضرت امام در سال 48 اول بهمن 48 درس مکاسبشون میرسه به بحث ولایت فقیه، ایشان چه کار میکنن؟ خب یاران شاگردان رو توصیه میکنن و در 13 جلسه بحثای ولایت فقیه بحث میشه، شاگردان پیاده میکنن تحت نظر امام، دو جلسه سریع نوازها پیاده میشه، جزوه میشه، توضیح میشه و بعد تبدیل به کتاب میشه، نزدیک محرمه، نبخشه نزدیک ایام حج، به حج ارسال میشه. اتفاقا اونجا آقای فردوسی پور نقل میکنن که من شهید مطهری دیدم، میشه مقام حضرت ابراهیم بهشون عرض کردن، خیلی خوشحال میشه، میفرموده بودن من میخواستم سبک روش رئالیست و پاورقیزم به تنبیه لومم گویا این مقداری هم شروع کرده بودن از آزاده شما پرسیدم، متاسفانه چیزی ندیدیم بیرون منتشر شده باشه، خیلی خوشحال میشن. خب ببینید ایشان هم که میشنوند توصیه میکنن و از شاگردهای مشترکشان درس حضرت امام تشمیه میبرن و از ولایت فقیهشان رو میبرن، خیلی خوشحال میشن، میفهمن زوبو فل امام، حالا این شاید نزدیک انقلاب باشه یا مقتدی یادم نیست، مثلا از برای شاگردان رو توصیه میکنن به درسشان ترویج میفرمایند، خیلی امیدوار میشن. حالا بعد یه فقراتی رو بعد جدا عرض میکنم که جایگاه ولی امر رو، مرجعیت رو جدا عرض خواهم کرد. خب پس ببینید این از زمینه ها آیا نگاه جدید به اون میده؟ نه، اون نگاه اصیل دینی داره، تولید فکر میکنه ولی بر اساس اندیشه اجتهادی با سبقه فکری تمدنی اجتماعی، باید بگیم تمدنی، بس محدود به اقتصادی نیست، فلسفی نیست، همینا ترکیبه، منتها اولویت زمان مکان تأثیر داره، لذا بعدن میبینیم انقلاب که میشه ایشان سری میان یه بحث بعدی رو تولید میکنن که بعد عرض خواهم کرد. پس اینجا از جهت زمینه ها، زمینه آیا جهت میده به فکر و مثل بس از این آقاین که اشاره داشتن که آقا این اندیشمندان مثل شهید بهشتی، شهید صدر، اینطور کسا تعابیری، یک تعابیر خاصی هم پیدا میکنن، بهانه پیدا میکنن؟ نه، در اون نگاهی که ما گفتیم بنیادشناسی عقلانی، باید این مبانی عمیق چیست، باید مبانی، اصول، اهداف، روش ها، اینا رو از مارکسیسم گرفتن. این کسی که کلی داره نقد به مارکسیسم میزنه، ما باید بگیم تحت تاثیر مارکسیسم. خب اینا خیلی اشکاف و متاسفانه بعضی از این کسانی که میخوان نگاه غربی رو وارد بکنن، از جمله این کسایی که از اشاره کردم، خب اینها یه نگاه برچسبایی هم به علمان زد. پس اندیشه سیاسی او و اندیشه اجتماعی، بلکه اندیشه تمدنی او، سبقه عمیق دینی داره و مفاهیم، چارچوب ها کلن داد میزنی که من دارم با نگاه دینی اندیشه پردازی میکنم، تمدن اندیشی میکنم. در واقع شهید صدر باید بگیم تمدن اندیش و نظام ساز، تمدن ساز، نگاه او، فلسفه او، اقتصاد او، مکتب شناسی او و همه اندیشه ها. خب پس اینجا این مقدار زمینه بین این دوران، پس این فضای حزب بعث یه بخش تحزب رو خب یه الگویی میپردازن، تأملاتی دارن و اما یه تغییر ایجاد می‌کنه. من اینجا یه مفهومی اینجا
دو تا مفهوم رو میخوام از هم تفکیک کنم، برای اینکه آرام آرام بدفهمی برای ما در شناخت علمای اندیشه بزرگان ایجاد نشه. من دو تا مفهوم میذارم، اسمش میذارم اندیشه ثابت، گفتمان ثابت، برخلاف مفهوم گفتمان که ثبات بی ثبات ذاتن، لذا شاید پرهیز بدیم، بهتره به گفتمان نگیم، من به جاش میگم عقلانیت. هرچند یه جایی هم خودم هم مثلا گفتم گفتمان ثابت، مثلا شیخ فضل الله این رو گفتمان ثابت مثلا مرحوم ناینی، ولی با اون نکته ثابتش تأکید کردم. مهم اون که اگر هم گفتیم یا نگیم گفتمان، یا اگر گفتیم قیدی بیاریم، لذا تعبیر عقلانیت رو بعدا من به کار بردم بعد از نوشته های بعدیم و همین روش شناسی. عقلانیت یعنی یک منظومه معرفتی جامعه منسجمه خلاصه متکی بر اندیشه های عمیق. لذا عقلانیت به معنی حاصل مصدری، نه عقلانی دیدن بد نظر هم نیست، حاصل مصدری. شهید صدر رو میخوایم بشناسیم، آیا انا این زمینه ها اندیشه او رو چه دستکاری کرد؟ من تفکیک میکنم بین مبانی اصول و اندیشه های ثابت با الگوهای متغیر. اگر مثلا مرحوم ناینی فرمودن مشروطه، این به عنوان مبنای ثابت نیست بگیم ولایت فقیه قائل نبوده مشروطه قائل بوده، نه، اون ولایت فقیه رو قائله و چند صد ولایت فقیه رو قائله. خب اما در یه مقطعی ممکنه بگه حکومت اینگونه باشه، حتی فقیه اگه امکان نداشته باشه، چون که فقهای قبل زمان قاجار زمان مشروطه همینطور بودن، یک نگاهی دارن که این حکومت ها بدون اذن امام معصوم و بدون اذن با واسطه از طریق فقیه جامع شرعت نیومدن سرکار، پس قاصبن نامشروعن. اما ممکنه به اختزای زمان و مکان الگوی فعالیت اونها چی باشه؟ این که با اونا همکاری کنن، وارد حکومت بشن، وارد مجلس بشن، هر گونه. پس بین مبانی ثابت، اصول ثابت با اصول متغیر، شرایط و طرحواره‌های متغیر ما تفکیک قائل بشیم. لذا اگر دو تا اندیشه متغیر دیدیم، نگیم که امام خمینی، شهید صدر، امام موسی صدر، اینها ببین اندیشه‌شون اینه. اگه گفتیم اندیشه متغیر رو باید بگیم، در واقع بهتر اصلا نگیم اندیشه، چون اندیشه که میگیم بروز و ظهور بیشتر در اون مبانی و اهداف و اصول ثابته. پس بهتره بگیم آقا الگوها، الگوها به تبع شرایط زمان و مکان و با توجه به عناوین میتوانه متفاوت باشه. خب اینها یه تفاوتی میتوانه بر ما ایجاد بکنه. در نتیجه خب بحث ما باید با این تفکیک رقم بخوره، در نتیجه شهید صدر رو ما یکونه قلمداد نکن. خب یک اشاره ای، حالا برگردیم بحث ولایت که یکی از زمینه های تاریخی بود، من عرض کردم آرام آرام یکی از محور خواست. ببینید ایشان خودشون در سن 54 سالگی به شهادت رسیدن، ولی پیشتر به عنوان خودشون هم مرجعیتی پیدا کردن. یک نکته ای داره در این مجله، فکر کنم شاهد یاران، یه ویژه‌نامه‌ای که در مورد شهید صدر هر شمارش به اختصاص به یکی از بزرگان داره. شماره که ویژه ایشان بود به نظر مرحوم آیت الله شاهرودی، سید محمود شاهرودی، ایشان اونجا یه اشاره جالبی داره. می‌فرمایند ابتدا خب از مرجعیت آیت الله خویی ایشان حمایت کرده بودند، اما چون که دیدن در نمایندگی های ایشان یه جوری گرایش های مارکسیستی نفوذ کرده بود، چپ گرایی نفوذ کرده بود، خب بچه های خیلی از علما، خیلی از اینها تحت تاثیر قرار گرفتن، تو هم تو ایران هم تو عراق موج چپ گرایی و مارکسیسم خیلی پررنگ بود، خیلی از همین بچه طلبه ها برای تحت تاثیر همین آدمایی بودن که گرایش های چپ گرایانه داشتن. خب در این ایشان خیلی حمایت کرده بودن از مرجعیت آیت الله خویی، ولی بعد دیدن یه سری، حالا نمیخوام نسبت تعمیم بدیم، برای اون مقداری که ایشان فرمودن خیلی اجمالیه، فهمید یه جایی دیدن در دفاتر و نمایندگی ها یه گرایش اینطوری نفوذ پیدا کرد، لذا به این نتیجه رسیدن که خودشون بحث مرجعیت رو، پیشنهاد مرجعیت رو حالا به تعبیر بنده قبول کردن. خب اما سوال مرجعیت چیست؟ از آخر به اول برگردیم. در کتاب الاسلام یقود الحیات که در ادامه بحثی بخشی به اون خواهیم پرداخت، اونجا بحث مرجعیت با رنگه. در بعضی بحثای شهستت اینها رو میبینیم با رنگه. بله، جایی هم فقراتی داریم در مجموعه پرسش پاسخ های فقره هم دارن که اشاره میفرمان بحث ولد فقیه رو مورد اشاره قرار میدن، میفرمان که بله ولد فقیه قبول دلیل روایی براش اشاره میکنن. خب ببینید، ایشان بحث ولد فقیه قائلن، بحث مرجعیت رو قائلن، این رو ما چگونه تحلیل کنیم؟ آقای کدیور در چون که نظریه کتابی دوسته کتاب دمو ولد فقیه که داره، یه نظریه آمده 9 تا نظریه پیش هم قرار داده. آیا واقعا علما به این تعداد قائل به ولایت نظریات مختلفن؟ یه جایی مستندش که بری آقا تحریف فرمایش علما و اینا داره و قیافه قیافه فقهیه، اما محتواش جای نقد داره و چگونه اون طراحی رو کردنشان. من یه نقلی بکنم، چون که در مورد شهید صدر هم ایشون اینجوری قائلن که شهید صدر نظرش در مورد ولایت فقیه بالا پایین شده، تغییراتی کرده، چندان ابتدا قائل نبوده، نظراتش تغییر کرد. خب اولا اگه بخوایم به هر حال ببینیم ولایت فقیه، شمایی که قائل به ولایت فقیه نیستی و نقد ولایت فقیه میکنی، به تقابل با حکومت اسلامی حاضر، اما شهید صدر اینگونه نیست، یکی از برجستگان بزرگی است که از ولایت فقیه امام خمینی و شخص امام حمایت جدی کرده، نظریه پردازی کرده. حتی صحبت بود که چون تشبیهران ایران نفتیدم که یا امام فرمودن یا خودشون گفته نه ما بمونیم اینجا، یا امام فرمودن بمونم اونجا، به هر حال ببینید یه جایگاه عظیمی داره، از ولایت فقیه حمایت کرده. اما تعابیر قبل میتوانه به اقتضای شرایط زمان و مکان تفاوتش، من اون بحث زمین شناسی که عرض کردم یه استفادهش میخواستم اینجا بکنم. ببینید هر کدام از اندیشمندان، ولو اینکه اندیشه های اساسی از جمله ولایت فقیه اندیشه ثابتی است و بعضی الگوهای اقدامی و اعمال ولایت از کیفیت تأسیس حکومت و مشارکت سیاسی و خیلی اموری که در قالب الگوها ما میشناسیم، اینا تغییر پذیرن، اما بعضی موقع ناظر به اون مفاهیم اصلی هم گاهی اوقات ما یه مفاهیمی هم تولید میکنیم. ما باید مواظب باشیم که در دام اینا نیفتیم. اول آقای کدیور که عرض کنم، یه نقلی بگم اینجا، بگم اون نقل گزارش کتابشی آشفتگی ضعف اساسی که داره، یه جایی مثلا آقا نجفی اصفهانی در یک کتاب دوم یک کتاب دیگه شد میشن، هر جا که فلان دلیل ولایت فقیه رو مثلا شما قائل به ولایت فقیه استاد آیت الله بروجردیه، یه اشاره‌ای که میکنه مثلا این دلیل ضعف داره اونا رو میاره، اما شما که قائل به ولایت فقیه، ولایت فقیه رساله داره که یه چاپی شده بود آقای دکتر موسی نجف چاپ کرده، هم بعد یه مجموعه دیگه چاپ شد، به منم فرمودن من ترجمهش کردم و تاریخش انجام دادیم. خب من ببین من یادم میاد مثلا این متن خب مسلط شده، ایشون اونجاهایی که تایید ادله ولایت فقیه به اونا ارجاع نمیده. بله یه اشاره میکنه که یه کسی ایشون العلماء ورثه الانبیا این روایت رو 19 تا نقد و بررسی داره، ولی ببین زرنگ بازی های شبه علمی داره که کسی اگه مسلط نباشه اون نمیفهمه، باید منابع رو مروج کرده باشه، کتابای دیگه مراجعه بکنه تا بفهمه این چه زرنگیایی به خرج داده. خب یه زرنگی من رسواش کنم، جناب آیت الله رشاد یه دو سه بار نقل فرمودم از موقع محدود از اونجا کامل تر فرمودن که یک بار در همایشی من جلو بودم، آقای کدیور آمد پیش من نشست، من بهش گفتم آقا این چی کاریه کردی نظریه های ولایت فقیه من چند تا، دو تا نظریه بیشتر نداریم، نظریه نه انتخاب و نظریه نسب. ایشون اعتراف کرد گفت بلکه یک نظریه است، همون نظریه نسبه، نظریه انتخاب هم اونم نظریه. خب نظریه انتخاب یه نظریه جدیدی، حالا یه کمی حرفای آقا منتظری تو این بادیه در واقع نظریه پرداز آقای منتظریه، تازه به اونم خیلی جاش منتظم نیست. خب آقای کدیور همین رو اعتراف میکنه که چند تا نظری بغل دست نظری امام خمینی رو برده، گویی من برداشت تحلیلی اینه که گویی میخوام رقیب به تراشه برای نظریه حضرت امام، بگه آقا اینم یه نظر در میاره نظریه، اونجا اعتراف میکنه آقا این همه نظریه نیست، یه نظر بیشتر نیست. بعد توی یه نقل کاملی که آیت الله رشید فرمودن، فرمودن اینو من به حضرت آقا عرض کردم، حضرت آقا فرمودن عجب، این خودش گفت، خودش اعتراف کرد. خب حالا برگردیم از این نتیجه کلی بگیریم. ببینیشان هم شهید صدر رو هم یه اشاراتی که داره میخواه بگه آقا بله نظراتش بالا پایین شده. نه نگاه کنید، چون که قبلش با این عنوان و با این برجستگی بحث ولایت فقیه میدان بروز و ورود و تبیین سیاسی توسط امام پیدا نکرده بود، بعد شاگردان امام مفهوم نبود در عرصه عمومی، لذا من یه تعبیر دیگه به کار میبرم. میگم قبلا از به ویژه زمانی که مرجعیت متمرکز در نجف اشرف پررنگ بود و در این عوض میخوام یه دستم خسته شد، یه کمی هم تنوع در این تغییر جا و میچرخم، یه ذره تنوع در تصویرم ایجاد بشه، دستم خسته شد، صفحه رفت کنار، پرید. عوض میخوام خدمت شما عرض کنم. ببینید ایشان بحث رو در الاسلام یقود الحیات و تعابیر دیگه میبرن سر مفهوم مرجعیت. من اگه اینو بخوام بگم، مرجعیتی که ایشان میفرماید یه بطن تاریخی داره. از زمان دوره قاجار وقتی که در نجف اشرف میبینیم که مرجعیت متمرکز شکل گرفته، در اینجا خدمت شما عرض کنم موقعیت بگیم که و فقط در توضیح تاریخ میبینیم این مرجعیت، مرجعیت افتا نیست، مرجعیت خدمت شما عرض کنم در افتا و حکمه. حکم یعنی چی؟ یعنی که امر و نهی حاکم بکنن، ولی امر بکنن، مرجع حکم بکنن. خب این میشه چی؟ میشه یه نوع در واقع اعمال ولایت. خب اعمال ولایت به چیه؟ به این که امر و نهی صادر بشه. بحث تحریم تنباکو چیست؟ این یه امر ولاییه. لذا من مرحوم استاد علی ابوالحسن منذر یه نقطه یه زمان عرض کردم، گفتم چرا مرحوم آقا نجفی اصفهانی و حاج آقا نورالله اصفهانی اخوی کوچکترشون چرا این همه عکس با قلیان دارن؟ مخصوصا خب به ذهنم رسید بود که اینها خواستن بگن بعد از تحریم تنباکو یک نوع در واقع برداشتن حکم ولاییه. بعد از اینکه ماجرا تغییر کرد، ایشان هم پسندیدن، یه استاد موبخه به هر حال عمیق، و ایشان پسندیدن این پیشنهاد رو. خب یعنی چی؟ یعنی مرجعیت یه مرجعیت ولایی است. اگر مرجع، ما الان همیشه میگیم مرجع تقلید، این مفهوم به نظر میسید اشتباهه. مرجع تقلید اگه بخواهش فقط یعنی باید رساله صادر کنه، مردم برن رساله بخوان، دیگه جای حکم و اینا نیست. گرفتن وجوهات آیا امر فتوایی خیر هست؟ مرجع تقلید و حکم اجتماعی سیاسیه. بنابراین مفهوم مرجعیت در ازمنه گذشته به معنای چیه؟ به معنای ولایت. و مرجعیت به صورتهای متمرکز و غیر متمرکز داشتیم. مرجعیت غیر متمرکز در شهرهای ایران داشتیم، حالا در عثمانی میدان نبود، ولی در ایران داشتیم، محاضر شهر داشتیم، محاکم شهر داشتیم، حتی یه جای مرحوم شفتی اصلا خودش یه جای حد میکنه، مرحوم سید عبدالله سلاری در ایام مشروطه خودش رو خوشون داره و اینا اعمال ولایته. مرحوم سید عبدالله سلاری که مشروطه خواه حساب میشه، تعبیرش اینه که رئیس مجلس فقیه باشه، نمایندگان عمال و خب اینا ولایت دیگه. لذا شهید صدر مفهوم مرجعیت رو باش کار دارن و سعی میکنن که مفهوم مرجعیت رو یکم یه ارتقا بدن، اون جنبه محوریت اجتماعی سیاسیش رو پررنگ کنن در نوشته های مختلف. و اوجش رو ما در بحث خدمت شما عرض کنم الاسلام یقود الحیات میبینیم. پس این ما تا حالا یک عنصر مشارکت نخبگانی رو داشتیم، اون بحث تعصب و یک بخش مرجعیت رو داریم، این خیلی پررنگه. لذا شهید صدر در ادوار مختلف در نوشته‌های مختلف دنبال این هستن که مرجعیت رو یه مقداری برخوردار از خدمت شما عرض کنم مسئولیت اجتماعی سیاسی بکنن. دو تا بحثه، یعنی یه موقع میگیم از جانب امام معصوم و امام معصوم آیا فقیه ولایت داره؟ اون سر جای خودش ولایت داره، اما این که کسی عهده‌دار بشه خیلی مهم. من مثال عرض کنم، یه مقداری ما یه نشستی آقای جناب نوری مالکی اون موقع که بحث بیداری اسلامی بود، یه نشستی 50 دقیقه یه ساعته با ایشون داشتیم، یه بحث ضبط کردیم، موضوع بحث ما چند تا شخصیت اسلامی دیگه از جمله ایشون. بعد ما یه اشاراتی من دمود آیت الله سیستانی داشتم، دیشم یکم گویا میل خوبی نداشتم، تمایل خوبی ابراز نمی فرمودن. بعد از اینکه ضبط رو قطع کردیم، من دوباره ازشان پرسیدم، دیدم ایشان انتظارشون اینه که آیت الله سیستانی خیلی نقش آفرینی و بزرگ خیلی بیشتری داشته باشند. ببینید الان ما نگاه میکنیم، خب در یک جاهای محوری و اساسی و بزنگاه تونس سیستانی نقش آفرینی و صدور حکم میداشتن، خب ولی ایشان به عنوان یکی از ارکان برای حزب دربند دنبال این بودن، انتظاراتشون بالا بود. شاید در واقع بگیم اون نگاه شهید صدر اینطوری اختزا میکنه که یا اختزا میکرده که دوست داشتن مراجع خیلی فعالتر برگرده. خب ما تو تشخیص مصداق و تشخیص شرع زمان مکان و توانمندی دیگه بناهاتی خود هر کدوم از این بزرگوارانه، چون که حضرت امام وقتی تشکیل نجف با مرحوم آیت الله حکیم یه بحثی دارن که آقا شرایط خلاص زمان امام حسن امام حسین برای یه بحثی دارن. خب اولا این بزرگان در اون فضایی در نجف قرار گرفتن، اگر یه جور توجیه بخواییم بکنیم برخواست تبیین کنیم از منظر اون بزرگان، ببینید اون زمان ثورت الشین به بعد و اون فشار حزب بعث و فشار سنگین، اصلا گویا این بزرگان امیدی به تأثیر نداشتن و جامعه هم خیلی تخریب میکردن. جناب استاد سید حمید روحانی بیان میفرمودن که آیت الله خویی یه جایی میرفت اینقدر فضا رو خراب کرده بودن، زیادت مثلا فلان کس بازاری جلو مغازش نشسته بود برای مرجع تقلید بزرگوار از جلوش رد میشه، اصلا بلندم نمیشد، در صورتی که قبلش فضا خیلی خوب بود. پس ببینید اون طرف هم شرایط هم هست، این بزرگان نجف خیلی امید به تأثیر پذیرش مردم، امید به این که مردم گوش بدن برای خلال پذیر باشن نبود. فضای عراق هم با ایران فهم کرد، علما در حال یک سیستم تبلیغی داشتن، به ویژه آیت الله بروجردین سیستم تبلیغی رو تقویت فرمودن. خب نجف اصلا وضعیتش کاملا متفاوت بود. پس شهید صدر دغدغش اینه که نه بحث فقهی نیست که آقا شما ولایت رو بپذیر، داره این تشویق میکنن دنبالی هستن مرجعیت رشیده و مرجعیت مسئول و اینکه خلاصه یه جاهای مداخله و نقش آفرینی مراجع رو برجسته کنند. برای مرجعیت در دنیایش تشیع محوریت داره، بنابرای تعبیر بنده مرجعیت یعنی همون ولایت. البته بعد از جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی چون یه جوری مرجعیت دیگه کارش خیلی از اون کارهای ولایی رو خود و شخصی عنوان اسمش رو گذاشتیم ولی فقیه که ممکنه مرجع باشه ممکنه نباشه، مرجع افتا. ولی مرجعیت دو بال داشت، مرجع افتا و مرجع حکم. اون مرجعیت حکم رو ما دیگه هم قبلا وقتی میگفتیم مرجع، درسته میگفتن مرجع تقلید، ولی مرجعیت ولایی بود، یعنی مرجع فتوا و اعمال ولایت، ولی اعمال ولایتش افتاد به دست شخصی که اسمش بزنیم ولی فقیه که حالا مرجعیت هم ممکنه داشته باشه یا نداشته باشه. خب پس هر زمین شد که ایشان دغدغش اینه. اینجا ممکنه شما که آقا یه بحث درون دینیه درون مذهبه، نه این یک ایده سیاسیه. نگاه کنید ایشان بر اساس اون بازخوانی تجربی که داشتن از زمان زمانهای گذشته دیدن باید جایگاه مرجعیت ارتقا پیدا کنه، هم توانمندی و ظرفیت شخصی مراجع ارتقا پیدا کنه، هم نقش آفرینی اونها، اراده و عزم اونها، هم ساختار و تشکیلاتشون تقویت بشه، نهادینه بشه، اون ساختار خیلی ارتقا پیدا کنه. آقا برای که رفع خستگی شما شده باشه، ما این عرض و ما اینجا فکر میکنم خیلی صدا و تصویر ما، حالا صدا رو نمیدارم ولی تصویر اینجا جلو آفتاب ببینید حرکت میکنه، ما هم خسته میشیم، اتکام میخوریم، خلاصه صدا و تصویر فکر میکنم خیلی جالب شد، حداقل خستگی بصری بر شما دیگه از بین میره، برحال اگر ذهن شما رو مشوش میکنه عذر میخوام، ولی اینم برحال یه صحنه فیلم جالب شد، من خودم دارم نگاه میکنم برحال خسته میشم، یه اتفاق میخوام و میچرخم، عذر میخوام. حالا انشالله که این تغییر تصویر شما رو خلاصه کمی از خستگی فرون ببره.
خدا
قوت
باشه. دست شما درد نکن. یه نکته ای داشتم اینجا، میخواستم حالا که بحث به اینجا رسید عرض کنم، حالا چون یه سیر خلاصه اگر بگیم مثلا تطوری نسبت به بحث ولایت فقیه در اندیشه شهید صدر وجود داره، که حالا خب از بحث ولایت حکومت، در واقع بحث حکومت انتخابی اون بر اساس شورا و اینا که اولین نظریات ایشون هست، تا بیاد به بر اساس حالا اون نظریه تعویض سند یه تغییر در نظریشون ایجاد بشه، تا بحث انتصابی بودن در آخرین سالها که تو مجموعه اسلام علی یقود الحیات هستش، بحث در واقع اون خلافت و شهادت رو مطرح میکنن و حالا به نسبت جامعه‌ای که تحت طاغوت هست یا تحت طاغوت نیست یک تفکیکی قائل میشن، اما در واقع اون به اصطلاح خط شهادت رو به اون مرجع میدن. حالا البته ایشون نظرش توی مرجعیت با توجه به همون بافداری که در عراق هستش به عنوان مرجعیت اعلایی که وجود داره، یک دوباره ظاهرن به اصطلاح یه تطوری هم در این دارن به عنوان مرجعیت موضوعی یا به تعبیری مرجعیت نهادمند و نهادگرا، حالا تو ترجمه‌ای که انجام شده با یه ساختار عریض و طویلی که تنه میزنه ظاهرن به دستگاه در واقع ولایت فقیه، که یعنی یه ذره باید جایگاه و ساختار باشه و نفر بعدی بیاد تو اینجا و بحثی در مبلغین داشته باشیم، در پرداختا داشته باشیم، در بینون ملل داشته باشیم، نظارت بر چاپها و اینا داشته باشیم. بعد این اونجا بیشتر فضا ظاهرن به این سمته که خط در واقع شهادت یا به عبارتی نظارت رو برای در واقع مرجعیت در زمان، حالا اگر جامعه در زمان طاغوت هست و بعد خط خلافت هم اگر رشید و بالغ شدن مثلا جمهوری اسلامی، مردم از اون سیطره مثلا خارج شدن، در واقع خلافت به عهده عموم مردم باشه، ولی خط شهادت با نگاه به این که مثلا نظارتی داشته باشه. حالا این یه در واقع نگاهی هستش که از ایشون مونده دیگه، آخرینش هم ظاهرا میشه بحث اسلام علی یقود الحیات، ولی دیگه تطور بعد چون نمیدونم تو کجا اندازه، حالا اینقدی که ما مطالعه کردیم نمیدونم از توش این سطح از در واقع نگاه به جایگاه در واقع ولی فقیه با قرائتی که ما امروز داریم، قرائت امروز ما در ولایت فقیه مثلا در ایران خب یک در واقع سیطره عامی نسبت به همه موضوعات وجود داره برای ولی فقیه، چه اینکه در خود در واقع فضای ابتدای انقلاب در بحث قانون اساسی هم مستحضرید که حالا آقایون اونجا نائب رئیس و اینها طعنه‌ای میزنن تو بعضی از موارد به این که حالا این دستگاه در واقع رهبری رو شما با این چیزی که میگید میخواید خیلی عریض و طویل کنید، ولی امروز میبینیم که وسعت خیلی بالاست. آیا این واقعا اساس نظریه است یا ما در یک سیر در واقع زمانی مکانی به این نقطه رسیدیم که در واقع توسعه تامی در شون داریم و در کنارش نظریه آخرین نظریه های شهید صدر آیا اینو واقعا میپذیره؟ اون چیزی که مثلا برفرض الان ما هستیم که حالا میگیم به نوعی هم میتونه در امتداد شهید صدر باشه، ولی آیا این سطح از در واقع گستردگی و شؤون مختلف و در واقع عریض و طویل از در واقع اون خط شهادتی که ایشون ازش نام میبرن اینو میشه از توی کلام ایشون استنباط کرد؟
خب حالا تشکر، یه اجمالی به مفاهیم اساسیشون اشاره فرمودید. ببینید من کل عرازم برای این قسمت بود. فکر میکنم با بیان حضرت عالی اون مشکلی که من میخواستم رفع بکنم خیلی رفع نشد. اون چی بود؟ این قسمتی که فهمیده نظریه شما یا تطور پیدا کردی یا نه، ببینید اینجا دو نوع نظریه پردازی در نظر بگیرید. یک نظریه پردازی معطوف به کشف نظام اسلامی، تعبیر نظام شناسی به کار میبرم، چون تو جاهای مختلف برای تو بحث اقتصاد دنبال کشف نظام اسلامی هستن. حالا تعبیر مکتب رو به کار میگم، تعبیر نظام هم همون معادل میشه بگیم، یا بگیم عقلانیت اقتصادی اسلام. اون قسمت استنباطی برای بحث اجتماعی سیاسی فرهنگی همینطور این الگو میتوانه کشف بشه. پس ما میگیم این قسمت‌های ثابت، شما نظریه پردازی میکنید، میگید که آقا به نظر من این عنصر ثابت است، این نظام اقتصادی است، این مکتب اقتصادی است، اینم مؤلفه‌هاشه، یا به تعبیرشان مفاهیم که به کار میبرن، مفاهیم رو میشه به تعبیر فارسی بگیم آموزه ها، یه جور هم به تک مفهوم ها میخوره هم به اون محتوا ها. تو تعابیر رایج وقتی میگیم ما مفهوم میگیم یعنی یه کلمه، منظورشان از مفاهیم میتوانیم بگیم مثلا اشعاع المفاهیم اینو دارن که میشه بگیم یعنی آموزه ها. خب شما ممکنه با هم بیم دعوا بکنیم که یه نظریه شما بدید، نظریه استکشافی و استنباطی، که بگیم این نظام اسلامی اقتصادی است، مکتب اقتصادی است، مکتب سیاسی است، مکتب فرهنگی است، یا بحث اگه بگیم نظام سیاسی اینا. یه بحثه. یه موقع میخوایم اون قسمت نظام‌های متغیر رو تولید کنیم. من کلی از اون موقع تلاش میکردم که این مانور برم. کل عرض من از اول تا به حال یه خروجی اساسیش اینه که شما اگه خواستی بگی نظریه 600 تکامل کرد پیدا کرده یا تغییر پیدا کرده، کدام نظریه؟ نظریه استکشافی یا نظریه نظام دهنده، نظام ساز، اون سازندگی امروزی، الگو و طراحی امروز و دیروز و فردا؟ ببینید اینجا اگر شما گفتید نظریه مطلق بگید، اون بدفهمی ایجاد میشه که گویا ایشان قائل به یه اندیشه ثابت نیست. من میخوام در واقع این یه نقطه. نقطه دوم، قبل از این من برم به صورت خاص برای کتاب الاسلام یهود الحیات رو بحث کنم، دو سه بخشش رو کلی زمینه سازی کردم که بگم با نگاه تاریخی ایشان محور مرجعیته. حالا غیر از مردم اینا با اون وادی فعلا کار نداریم الان، یعنی در هرم قدرت و جایگاه جانشین امام رو چه کسی میبینه؟ شهید صد ولی امر رو میبینه، اما اسم ولی امر اون موقع ولی امر نیست، کلمه ولایت فقیه تعبیر فقیه، اما اصطلاح رایج ولی فقیه نیست، اصطلاح مرجعیته. لذا ایشان که دنبال ارتقایشه، چون که یعنی پیش فرض ایشان است که فقها قائل از منظر فقیه قائل به ولایت فقیه هستن، رومون الان نمیخواد برای اون اثبات کنه، دنبال یه چیز دیگه است، دنبال اینه که اون مفهوم مرجعیت یعنی از منظر ایشان همون ولی فقیه. ایشان دنبال اینه که هم به مردم به باورانه که جایگاه این مرجع تقلید رو ببرید بالا و به عنوان ولی امر ببینید، همین که به فقیه میگه که آقا خواهشن این شرایط تغییر پذیره، ظرفیت های جدید اجتماعی سیاسی میتوانه ایجاد بشه، و همونطور که بعد در آخر کار انقلاب اسلامی ظرفیت ایجاد کرد، یعنی برخلاف امثال آقای کدی داره اینا، من میخوام بگم نگاهش نسبت به محور جامعه که ولی امره تغییر نکرده. نگاهشان اینه که ولایت از آن فقیه. حالا ممکنه تحت تو اختیارات یه ذره به قول شما آقا مثلا تغییر مبنای رجالیشون تأثیر داشته یا نداشت، اون سر جای خودش، من میگم فعلا در اون سطح اصلا تأثیر نداره. چرا؟ چون که حالا اون مقدار باشه یا نباشه، به هر حال محور جامعه رو که بعد حالا عرض میکنیم تو بحث اسلام یهود الحیات به عنوان همین بحثی که شما اشاره فرمودید، میخوام بگم که از منظرشان محور جامعه ولی امره که ما اسمش گذاشتیم تا به حال مرجعیت. ایشان میگه ای فقیه شما اقتصاد بیشتره، در واقع همونطور که مثلا فرض کنیم حالا بدون قیاس خلاص قیاس ها و مقایسه است، ولی یه جوری از بابه مثلا سید جمال به علما میگه آقا شما خلاص جایگاه دارید و بیایید ایشان رو از دو نس کنید، ایشان هم به علما داره میگه آقا بیایید خلاص کمی نقش آفرینتون رو بیشتر کنید، از اون طرف مردم هم حرفش به نخبگان اینه که آقا پذیرش بیشتر کنید، ولی مفهوم محوری چیه؟ مرجعیته. خب زمان قبل اجازه میدید من برم جلوی کمی همین فرمان شما رو خوب بدن از اخت بر بیام. ببینید این قسمت قبل چون که در دوره حزب بس اصلا امیدی به برپایی حکومت اسلامی اونجا نبود، حد اکثر این بود که ما یک کادری بسازیم گفتمان اسلام دفاع کنیم، در واقع جنبه مقاومتیه، مقاومت سیاسیه، مقاومت فرهنگیه، مقاومت اندیشه‌ایه. خب اما انقلاب اسلامی که اتفاق میفته، خب حالا ایشان چه کار کنه؟ ایشان حالا برمیگردیم آرام آرام این بحث ریزکاری های بحث این کتاب الاسلام یقود الحی، از این کتاب شش بخش سه چهار بخشش محطوف بینه. اولا ایشان میان چه کار میکنن؟ یه لمحتون تمهیدیه دستوریه می نویسن، یعنی پیشنویس قانون اساسی، و بعد شاگردان رو هم بسیج می کنن، جناب عبدالاسد کاظم خائری و اینا میرن پیشنویس قانون اساسی و جلو دست اعضا می زارن در مجلس خبرگان. خب این پیگیر اینه، اما ایده خودشون ببینید یک حکومتی که الان آمده یه فضای جدیدی که ایجاد شده عنصر مردم میاد که جدا تحلیلش میکنیم، این قسمت ساختار ببینیشان کلن ایده پردازند، مفهوم ولی ولایت فقیه هم آمد، امام خمینی هم آورد، ولی نوز خیلی جا نیفتاده در عرض مرجعیت، هنوز مخاطب شیعی اون افرادی که دو این گفتمان دارن نفس میکشن وقتی میگن بزرگ شیعه کیه؟ میگن مرجع تقلید من، به کسی الان نمیگن ولی فقیه. این تعبیر بعد از انقلاب شد، ما به رئیس جامعه گفتیم ولی فقیه، هنوز تو گفتمان عمومی به محور جامعه میگن کی؟ میگن مرجع. لذا ایشان درسته بسی ولی فقیه تایید کرده، امام که ارائه بحث فرمودن ایشان خیلی تشویق کردن، خوشحال شدن و شاگردان رو تعقیب کردن. ببین مثلا همین پدر مقتدى سعد که پسر عمو و شاگرد شهید سعد شاگرد مشترکه، ایشان تو جلد هشتم از بیعش امام، در واقع 11 جلد بحث امام از این آقایون نجفی میخوام بگم، به امام این ولایت فقیه امام تو جلد هشتمش تقریر کردم، خودش ولایت فقیه هم جدا نوشته. خب از کسای دیگه هم شاگردان دیگه هم داریم. پس ببینید الان تو گفتمان عمومی مفهوم الان ولی فقیه نیست، مفهوم رایج که بگن رئیس جامعه شیعی کیه؟ میگن مرجع. پس مفهوم مرجع رو دارن، اما بر اساس اون یه نگاه ولاییه. چرا؟ چون که ولی هنوز به اون جزئیاتی که مد نظر شماست یه قسمتش داریم میپردیم، یه قسمتش نه. ببینید تو جامعه الان چه کسی مرجع صدور حکم ولاییست؟ مرجع تقلید. پس هنوز اون کشش ظرفیت داره، اینه میارن. لذا خب این عنصر باید حفظ بکنن، محوریت هم بدن، اینجا محوریت دادن، حالا اون بحث سطحش رو دوباره برمیگردن. عنصر دوم بحث مردمه. ببینید تو تجربه اون زمین شناسی که من عرض کردم خلالی در اندیشه ایشان وارد نکرده، اما جامعه در واقع بگیم عراقی در بلبشوی جنگ دو جنگ جهانی و بعد سرکوب شدید و بعد شورش و ثورت العشرین و بعد سرکوب بعثی تو چند دهه رمقی برای مردم نذاشته و مردم تو میدان نیستن، اگرم بخوان بیان از طریق نخبگانن و اون کادرهایی که قراره با فعالیت‌های تشکیلاتی، لذا حزب ایشون هم به معنی حزبای دیگه اونجوری نیست، یعنی یه جوری حزب تربیت کننده است، کادر ساز فرهنگی اجتماعی سیاسیه، نه حزب پارلمانی، هرچند زمینش باشه ممکنه برن، چون که الان در یک دو دهه اخیر وارد شد. خب اما اونجا الان مردم نیستن. حالا تو ایران میبینی آقا مردم آمدن سر محوریت پیدا کردن، مردم آمدن برخلاف فضای عراق که ظرفیت نداره، لذا تو نظریه پردازی مربوط به ترواره‌های متغیر هنوز عنصر مردم به اون صورت نمیتوانه برجسته بشه، اینجا عنصر مردم به عنوان ایفای وظیفه دارن میان. لذا مفهوم چیه به کار میبرن؟ مفهوم جدید دینی به کار میبرن که بگن آقا اینجا مردم نقش دارن. سطح نقش داشتنش رو از مفهوم خلافت به کار میبرن. مفهوم خلافت در زمین هم به این معنی است که همه جور اختیار دارن. اینها به عنوان تصدی هم، یعنی ببینید الان با مفهوم حکمرانی به معنی جدیدش که ما صحبت میکنیم، میگیم تصدی اون قسمتی که ممکنه از کار حکومتی و اون موارد جدا باشه، ایشان با مفهوم خیلی عمیق دینی خلافت تأکید میکنن یه جوری اجرا و اداره عمومی، یعنی همون ببینید تعبیر امروزینی که ما میگیم حکمرانی مردمی، حضرت آقا تعبیر میکنن حکمرانی مردمی، مردم سالاری، یعنی که و بعد تعبیرهای خیلی عمیقی دارن هم حضرت امام هم ایشان که آقا هر جا که مردم بودن کار جامعه انقلاب رفته جلو، نه فقط برای خیابان شلوغ کردن و در انتخاب، نه برای اداره اجتماع، اقتصاد، جای دیگه. لذا ایشان اون مفهوم خلافت رو به کار میبرن. بله جناب آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه مفهوم خلافت رو به اون معنای حاکمیت سیاسی برای همه مردم قائل نیستن. شهید صدر هم درسته به کار میبرن، ولی چون که مفهوم حاکمیت رو در اون بحث مبانی که گفتیم باید لیست بکنیم، حاکمیت از آن خداست. اینجا در واقع این خلافتی خلافت تصدیگرایانه است، اجراییه که تطبیق شریعت و تدبیر اداره جامعه با مشارکت مردمه. پس اون تعبیر حکمرانی مردمی، مردم سالاری که ما میگیم به عنوان مفهوم چی میاد اینجا؟ مفهوم خاصی میاد به عنوان خلافته. این یک. بحث دوم حالا اون اختیارات حاکم. ببینید تو اقتصاد دنیاشان جا به جا فریاد میزنن که مثلا در منطقه الفراق، که منطقه الفراق هم نه به معنای فراق و فقدان تشریع الهی، فراق از حکم الزامی، اونجا حاکم میتوانه مثلا برخلاف فرض کنید یک کاری مستحبه، برخلاف استحباب امر کنه، مباحه به معنی خاصه، میتوانه اونجا امر کنه، میتوانه نهی کنه. خب پس خدمت شما عرض کنم این مفهوم رو باید بریم سراغ اونجا مفهوم شهادت. خب شهادت مرجعیت اولا پس عنصر اصلی از تحلیل بنده، یعنی نوشته هایشون داد میزنه که آقا من میخوام این مرجعیت رو کلاسش رو ببرم بالا، یعنی در واقع اون اختیاری که امام معصوم بهشان داده باید اون اختیارات بالفعل، تصدیهای بالفعل ولایی به اون حد برسه. خب اسم این رو میذارن شهادت. شهادت رو میشه یه تعبیر دیگه به کار ببریم. یعنی چی؟ یعنی نجون نظارت. اما این نظارت به معنای این نیست که نظارت همجور تماشا کننده. نظارت اینجا یعنی چی؟ یعنی نظارت فائقه، یعنی راهبری. شهادت اینجا مفهومش یعنی تماشاگری نیست. چرا؟ چون که مرجعیت حق امر و نهی داره. این که اصلا داد میزنه آقا بیاد مرجعیت کلاسش بره بالا برای اداره جامعه، اصلا هدفش این بود. پس از جهت منبع قدرت و منابع قدرت، خداوند منشأ اصلی قدرت پیامبران و امامان هم این قدرت رو برخوردار شدن، اون قسمت تشریعیش رو در دوره غیبت هم اون قسمت رو پیدا کردن. مرجعیت به معنای گواه و شهید تعبیر ایشان، منتها این اصطلاح ایشان بر اساس مجموعه اندیشه ایشان متضمن امر و نهیه. چرا؟ چون که در همون اقتصاد و نا، در جاهای دیگه، در همین جا داره که آقا مثلا حاکم امر و نهی کنه و مردم تبعیت کنن. لذا تو بحث استنباطی و کار جالبی ایشان خیلی دامن میزنن که خیلی قبل از ایشان خیلی برجسته نبود. اون چی به؟ ایشان تو قسمت استنباطی میان میفرماین که آقا شما تفکیک کنید بین احکام ولایی پیامبر و امام معصوم از احکام ابلاغی اونها. یعنی چی؟ یعنی توی این قسمت ها اگر فلان حکم ولایی باشه، اون بعضی جا میگن رئیس دولت، بعضی جا میگن مثلا خود دولت، ولی چون رئیس دولت میگن در واقع حاکم، منظور فقیه رو صاحب امر و نهی میدانن. پس اینجا وقتی که میفرماین شهادت مرجعیت، شهادت یعنی راهبری کلان، جهت‌دهی کلان. لذا بعدن میان اینه یه جوری بحث میکنن که خلاصه اگر مردم نباشن ممکنه اون مرجعیت مثلا به یه جوری، حالا اگه به تعبیر بپسندیم، مثلا یه جوری ممکنه به استبداد دینی نزدیک بشه. خب یعنی چی؟ یعنی اون حق امر و نهی داره و جا به جا صحبت از این میکنن، اون الزام و حق امر و نهی و اینها. بله در اقتصاد اونا بحث اونجایی که واجب و حرامه به گونه‌ای صحبت میکنن که نه اونجا حق امر و نهی نداره، که البته اینم یه تمرکز ایشان تو اون شرایطی نیست که بگن آقا این بحث الان به عنوان دوره بعد از انقلاب اسلامی که ما حکومت داریم، میگه ما آیا حاکم هم حق داره مثلا حج رو موقت تعطیل کنه؟ خب این به عنوان ثانوی، لذا من در بحث منطقه الفراق ازشان مفصل آوردم، هم در کتاب مبادی اصول فقه حکومت اینا رو تفصیل آوردم، نظر ایشان و شاگرداشون در مورد منطقه الفراق رو دقیق به تفکیک توصیف کردم و بعد ارزیابی انتقادی بر اساس مذاق خودش انجام دادم که در مجله حکومت اسلام که 2 شماره چاپ شده که جالب آقای حیدر و بلا در مجلشون اون قسمت اول رو چاپ کردن، اون قسمت دوم رو متاسفانه چاپ نکرده بودن، قسمت نقد و بحث. یه بحثی که من دارم میگم آقا شما به طور طبیعی احکام ثانویه قبول دارید دیگه، خب ولی امرم چرا یه جور صحبت میکنید که نه فقط در مباحات بنای عام منطقه الفراق از الزام فقط حق الزام است؟ بله در حالت اولیه فرمایش درست، اما اگر حالت ثانویه ایجاد بشه مسئله اهم پیش بیا از باب تزاحم، خود شما یا حکم رو مقدم نمی کنه ولی هم نمی تونه مقدم کنه، قطعا باید قبول داشته باشید. پس نقد من یه نقدیه که مبتنی بر نگاه اصیل خودشانه. پس در اینجا ما می توانیم بحثشون رو بفهمیم. در همین لمحتون تمهیدیه بحث احکام ثابت و احکام متغیر رو میارن که اونجا هم در من جلد فکر کنم سوم مبادی اصول فقه حکومتی این بحثم جدا آوردم که این تغییر پذیری ناظر به اداره جامعه است و به شدت روی ایشان مانور میره، همینجا هم در اقتصاد و جای دیگه. پس احکام ثابت داریم. منطقه الفراق یعنی ننگ فراق از احکام الهی، نه اینجا حکم مستحب مکروه مباحی که اینجا حق الزام و نهی و امر هست که در اینجا میپردازن و این رو میدن به مجلس که نمایندگان مردمه، اما تو چارچوب چی؟ تو چارچوب مصالح دینی. اینم لابلای بحثای مختلفشون هست. یه بحث دیگه در این لمحتون تمهیدیه این هست که مردم باید بیان، حق انتخاب دارن، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، رئیس قوه مجریه اینها رو انتخاب کنن، این حق انتخابه، اما این حق انتخاب رو به عنوان وظیفه شرعی حساب میکنن، نه فقط مثلا در حد یه قرارداد اجتماعی مثل کشورهای سکولار. خب اینا هست. بعد بحث قوه قضایی هم رو اینجا یه نوع استقلال براش قائل میشن تا جامعه و عدالت اجتماعی، تأمین اجتماعی اینا فدای بازیهای سیاسی نشه. پس در این قسمت ما ببینیم کلمات کلیدی دارن، قدرت و اصل حاکمیت، قدرت معنی تشریع کار داریم، از آن خداست، حاکمیت از آن خداست، در دوران غیبت به گواه شاهد، گواه و شاهد و مرجع میرسه که از منظر بنده تحلیلم اینه که این مرجع یعنی چون که عالی تر مقام صاحب حکم و ولایته که برای انطباق قوانین بحث میکنه، نقش مردم هم اینجا میدان داره و تعبیر خلافت رو میذارند. چرا؟ چون که این نقش از جانب خدای متعال به اونها داده شده. در بحث دیگه، در بخش چهارم این کتاب ارزشمند، بحث خلافت الانسان و شهادت الانبیا رو داره که اون بحث قبلی رو تقویت میکنه. ریشه این شهادت مرجعیت رو به شهادت انبیا و میدانداری اونها برمیگردونه. من این معادل شهادت نمیگم تماشاچی، یک نوع نظریه چی میذارم اینجا، نظارت فائقه و جهت‌دهی کلان. ببینید الان در جمهوری اسلامی ولی فقیه نقش هدایتگری و تنظیم سیاست کلان و صیانت از جهتگیری کلان انقلاب داره، نه جزئیات. جزئیات اینقدر وسیعه که خود ولی هم که نمیتوانه، بله اگر بخوای جایی مهم بدانه دخالت بکنه اونجا اون ولایت رو داره. خب مرحوم شهید صدر هم نفرمودن چون این اختیار نداره، یه جایی هم دارن و حتی مخصوصا اگر اون تعبیر اشارواری هم که دوستان فرمودن که تغییر مبنا داشتن اونو پررنگتر میکنه و تصریح ایشان هست که از اون شهادت رو هم که مرجع کار داره این رو ریشش رو میبرن به پیامبر، پیامبران، شهادت پیامبران و خلافت رو هم که در بحث قد بود اینجا هم هست که در واقع به مسابقه یک امانت در دست مردم نه و یه جوری حق تعیین سرنوشت یه جوری از سنخ امانته، نه حقوق خود بنیاد سکولار غربی. درسته الان خلافته، ولی خلافت یعنی چی؟ یعنی این اصالت با حق من نیست، اصالت با اون امانت بودن از جانب خداست و مردم حق تعیین سرنوشت دارن، پس مطلق هم نیست هر آنچه که بخواهن مثل حقوق خود بنیاد سرنوشته به صورت خود بنیاد تفسیر کنن. لذا هم نظریه خلافت یله و رها بودن و وسیع بودن اختیارات مردم برای تقابل با شریعت نیست، نه قانونگذاری مجلس مشارکت مردم در چارچوب احکام الهی است، در چارچوب حقوقی که خدا داده بهشونه و ماهیت از سنخ امانته. و نظریه شهادت هم اینجا از این منظره که جلوی ظلم، انحراف، خودخواهی اینها رو بگیره، جلوی همونطور حضرت امام بعد از یه سکوتی در موقع تدوین قانون اساسی فرمودن آقا ولی فقیه بزرگترین جلوگیر کننده، حالا این تعبیر شنیدم نیست، که مقابل طاغوت و استبداد میتوانه بیسته. خب در اینجا یه بحث، دو تا بحث هم داریم، رابطه متقابل مردم و این شهادت و خلافت، که خلافت بدون شهادت به دیکتاتوری اکثریت یا هرج و مرج ممکن بیانجامه، شهادت بدون خلافت هم بدون مشارکت مردم میتوانه به استبداد مذهبی بیانجامه، حالا به تعبیر بنده. لذا اینجا امانت الهی و بیعت مردم باید یه همجوشی پیدا بکنن. من اینجا یه تعبیر جالب از مقام معظم رهبری هست کنم، خودم چند سال به مفهوم ولایت حساس بودم که ببینم معنای لغوی و معادل شما چی بذاریم خوبه، چیگونه ترجمه کنیم. آخرش با مقایسه و متأسفانه تو ترجمه قرآن و حتی زیارات و اینا مفهوم ولایت که میایم انسان دوستی، در صورتی که مفهومش خیلی بیشتره. آخرش به اساس معنای لغوی گفتم همبسته، هم پیوست، همبستگی، هم جوشی. بعد صحبت حضرت آقا رو که میخواندم در جای مختلف دیدم، از قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، اینا این تکیه کردن این مفهوم هم پیوستگی، هم جوشیدگی، هم پیوست، اینا رو من خیلی روش کار کردم، خیلی برام جالب بود، دلنشین بود، دیدم حضرت آقا اینطور دارن. خب اینجا این امانت الهی و بیعت از طریق این در واقع یک رابطه خاصی داره که بعد تو بحث بخش پنجم منابع قدرت در این قسمت ریشه قدرت رو قدرت اعتقادی در مقابل قدرت مادی میدانند و نه اینکه مثلا ما بمب اتم و ثروت مادی و اینها داشته باشیم و قدرت از اونجا حاصل بشه، نه، قدرت از ایمان و آمادگی برای شهادت حاصل میشه و اگه اینطور باشه یک هدف پیدا میکنن و خداست و شکست نپذیر میشن و عزت میابن، عزت شکست ناپذیری. و بعد برخلاف دولت ها و نظام های سرمایه داری که بسیج توده‌ای داریم که اگه منفعت نباشه حمایت نیست، اگر در دولت اسلامی ما بخوایم تحلیل کنیم تکلیف الهیه که مردم میاره به صحنه، مردم داوطلبانه نقش آفرینی کنن، مفهوم حکمرانی مردمی، این یک عنصر. عنصر دیگه که از مفهوم همبستگی، من در ترجمه های قرآن میگم اولیا، بگیم که دیگران رو همبسته نگیرید، میفرماید دیگران رو اولیا نگیرید، دشمن رو اولیا نگیرید، بگیم اونها رو همبسته نگیرید که توش ممکنه دوستی باشه، تبعیت هم باشه. اینجا هم همینطور، در واقع این یک همبسته بودن متضمن یک رابطه عاطفی با رهبر و محور و جاون مرجع هست که محبوب دل هاست، حاکم تحمیلی نیست، یک پیوند عاطفی و همبستگی قلبی عینیه، صرفا هم عاطفی نیست، هم پیوند، در واقع یه تعبیر دیگه من بهش رسیده بودم اسمش رو گذاشتم هم پیوند، حالا هم بسته و هم پیوند. هم پیوند عاطفی صرف نیست و خیلی شلوول و بگیم بر اساس نگاه های عادی نیست که الان معمولا میگیم فلانی کاریزما داره. نه، مفهوم کاریزما تقلیل دهنده است که یک پیوستگی های غیر عقلانی بهش میگن کاریزما. نه، این مگر با معنای تسامحی، ولی اینجا یک هم پیوستگی و هم بستگی و هم پیوستگی عمیق در نگاهشان. لذا این یه بودش در نگاه. در همین قسمت بحث استقلال از بلوک‌های شرق و غرب و اینا هم دارند و اگه بخواد اون وابستگی اقتصادی باشه، قدرت الهی درش میخشکه و بعد عدالت هم به مساوی قدرته، که چون میگن میفهمن اگه دولت اسلامی دنبال اجرای عدالت و رفع فقر نباشه، این ناتوانه و منبع اصلی قدرت و یعنی اعتماد مردم رو از دست میده و بالعکس اگه در خدمت مستضعفین باشه کمک. پس در مجموع اون بخش اول یک نوع قالب قانونی به ما ارائه میکنه که چگونه حکومت کنیم. اون قسمت چهارم یک نوع پشتوانه فلسفی میده که چرا مردم و چرا علما هر دو سهیمن، یک نوع تحلیل فلسفی عقلانی و عقلانیت اون قسمت مبانی رو شکل میدن. اون قسمت اول که گفتم قالب قانونی یعنی قانونگذاری که در منطقه الفراق امکان قانونگذاری هست، چون که مصوبات مجلس خلاصه با مشارکت مردم و نخبگان قراره اون قالب قانونی رو بده. و در قسمت پنجم هم یه جور میتوانیم بر اساس این تاکید بر الگوی استقلال، الگوی عدالت ورزی، الگوی رابطه عاطفی و تفاوتش با اون بسیج توده‌ای در نظام‌های سرمایه‌داری، اینجا یک نوع راهبرد بقای حکومت اسلامی رو ارائه میدن که ما در برابر دشمنان چگونه قوی بمانیم و جامعه رو چگونه اداره بکنیم. در مجموع خداوند حاکم، مرجع عنوان شاهد و ناظر، اما نظارتش نبنه مفاهیم رایجی که ما به کار میبریم، بلکه یعنی یه نوع مردم بگیم یعنی تصدیگری در بحث‌های عمومی، نه اینکه کارگزاران متصدی حکومتداری بشن، مردم هیچ کاره و فقط یا بهره‌مند بشن در حد ایدالش، خدمت پذیر باشن و در حد پایینش یه جوری ظلم پذیر باشن. نه ظلم پذیر باید باشن، نه مردم بهره مند بشن فقط، نه اینها نقش بالاتری دارند. و نکته اساسی در اون نگاه سنتی هم که در الگوی مرجعیت راقیه که چهیسر دنبالش بودند بر اساس الگوی پیشین، یک نوع نظام شناسای مرجع ما داشتیم که طبیعتا در الگوی قانون اساسی هم کشان دارن این بحث هستش و این منابع. پس این یه بسیه. قسمت دو سه قسمت هم ما در این کتاب شریف داریم. بخش سوم که من از بحث خارجش کردم، خطوط تفصیلی عن اقتصاد المجتمع الاسلامی. بخش دوم صورت عن المجتمع الاسلامی و یه بخش ششم الاسس العامه للبنک فی المجتمع الاسلامی، که اینا بحث‌های اقتصادی. اما همین سه بحث، هم اون البنک اللاربوی و هم مجتمع اقتصادونا و جاهای دیگه، فراوان نکات حاکمیتی درش هست. یه نکته آخره من عرض کنم و عرضم تمام، و اون این که در اقتصادونا ایشان زحمت خیلی زیبایی کشیدن، آمدن الگوی نظام شناسی دینی رو ارائه فرمودن و با نگاه فرایندی، و البته آسیب شناسی هم دارن که فرمودن ما چگونه نظام شناسی، حالا به تعبیر بنده نظام شناسی، حالا به تعبیر شما بگیم استنباط مکتب. خدمت شما عرض کنم اینجا استنباط مکتب میکنن، اون مؤلفه ها رو منسجم میکنن. خب حالا یک سوال، یک بحث لب مرزی وجود داره که بعضیا سوء استفاده هایی دارن، استفاده بدی میکنن، و اون اینکه ایشان میفرماید که اولا کیفیت استنباط و نظام چگونه است، بحث زیربنا روبنای رفت و برگشت بین این دو تاست، و از مفاهیم دینی و همینطور از فتاوا، یکی از منابع دینی یعنی کتاب و سنت، و همینطور از فتاوا ما یه نظامی رو استنباط کنیم، یک مکتبی رو استنباط کنیم. و اون راهنمای ما باشه. اولا هدف از این چیه؟ اون قسمتی که عرض کردم راهبری و چگونه باشه، ایشان در واقع این استنباط مکتب رو در خدمت در دست ولی امر و حکومت اسلامی قرار میدن. اونجا معمولا دو تا تعبیر از این موقع دو تاشو میارن و از این موقع یکیشو میارن که راهنما و راهبر حکومت اسلامیه، یعنی اون نگاه کلان و اون کلان اندیشی که ایشان در واقع یه جور مؤسس فقه‌پژوهی کلان اندیشه. من در یه کتابی عنوان فقه‌پژوهی بحثش کردم، یه جوری گفتم عرضم اینه که کلان اندیشی رو پایه‌گذاری میکنن. این الگو خوبه، اما به درد چی میخوره؟ به درد الگوی تدبیر میخوره، نظام تدبیری، صدور احکام تدبیری توسط ولی امر و حکومت اسلامی و اون نظام حکمرانی از سیاست گذاری بیایم تا قانون گذاری مجلس و آیین نامه و بخش نامه و کیفیت اداره. پس اون نگاه های کلان به درد چی میخوره؟ به درد جهت‌دهی. یعنی من یه مثال بزنم، شما وقتی که میخواید مثلا اول انقلاب میگفتن که آن رساله بشه خلاصه قانون، این آیه کافیه، شریعت کامله، ولی قانون بشری نیازمند چند نوع احکام جور با جوره. یکی این که خود مثلا فرض کنیم آقا فقط و عیدی همه رو آن قاضی محترم اینش رو مماثلش رو این رو انشاء میفرماید به انشاء خودش. این رو من در اون بحث کتاب مبادی و اصول فقه حکومتی بحث کردم. یا برخلاف حکم اول، یا این حکم اولیه یا مماثل حکم ثانویه. اما دسته دوم داریم احکام مماثل نیست که این احکام شرعی باشه، احکام همسوه. یعنی اگه من میخوام من قاضی میخوام دست قطع کنم، یه موقع خودم شمشیر برمیدم قطع میکنم، یه موقع دستور صادر میکنم که آقا برو شمشیر بخر، سفارش بده شمشیر بسازن اونو بخر، یه دستور بعدی بردار بیار بذارش انبار چند تا دستور و بعد بیار بده به دست این قاضی مجری یا دست مجری که میخواد دست در بده. پس چند تا حکم صادر شد که حکم الله نیست، ولی همسو با احکام اولیه جدا جدا تک تک، یا همسو با احکام ثانویه تک تک. این شد چهار نوع حکم حکومتی، حکمی که مماثل حکم اولی از یاد محتوا، ولی انشای حاکم اینه، همش انشای حاکمیت، انشای قانونه، یه وسیع باشه. دسته پنجم هم یه حکمی میذاره میگیم آقا چرا قرمز رو رعایت کن وایس پشت خط عابر پیاده. این پیاده کننده چندین حکم اولی و ثانویه میتوانه باشه، یه حکمه ولی تطبیق کننده چند حکمی. خب اگه اینطوره شهید صدر میخوان اینجا چیکار کنن؟ میگن آقا در منطقه الفراق میخوان این راهنما باشه، نه اینکه همینطور دل بخوای هرچی دلش خواست به استبداد شخصی این حاکم و ولی امر. اونجا تو اقتصاد اونا دارن که آقا حاکم و ولی امر. پس این سوالی هم که فرمودید که آقا فقط نظارت، من میگم نه، نظارت ولاییه، یعنی همون راهبری ولایی، تعبیر فارسیش شاهد اینجا راهبریه، نه فقط تماشاچی. مطمئن اون قسمت ارزیابی و جهت دهندگی میتوانه تو مفهوم قرآنی زیبای شهادت پر رنگ باشه، راهبری، جهت دهی، ولی تماشاچی صرف که به درد نمیخوره. پس اون چه مرجعیتیه؟ خب یه نکته آخری که عرض کردم این مقدمه بود برای این قسمت. ببینید ایشان وقتی میگن ما نظر استنباط بکنیم، فرمودن که ما از مجموعه و یه جایی اگه فتوای متفاوت بود با اون مجموعه نمیساخت، میشه یه فتوای دیگر رو برداریم به جاش بذاریم. خب بعضی آقایان روشن فکر از این سو استفاده، من هم جمله آقای فیرک مسلم بحث داشتیم، ایشان همین که وارد این بحث شدن یه زمانی من حد زدم دنبالش دیدیم، مثلا میگن بله شو بعدن مثال زن گفتن شورای نگهبان حق نداره طبق نظر خودش فتوا بده، با آقا این فقیه و طبق نظر خودش، مگه اینکه ولی امر یه راه دیگه بشه. میگه نه، طبق نظریه بعد عمل کن. خب میگیم باشه، ولی به چه صورت؟ آقا این که درست نیستش. خب اگر یه تعبیر بنده دارم، مرج ولی امر انواع ولایت داره، یکیش ولایت بر افتاءه، یعنی این که خودش مدیریت افتا، خودش افتا بکنه یا به دیگران. هم تو که امام بعضی موارد رو یه فتوایی داشتن اما به ارجاع به کسی دیگه میدادن برای تسهیل. خب آیا اینجا
یعنی اینکه این فتاوا تک مشروعیت داشت، به چه دلیل من فقیه این آقای فقیه به چه دلیل یه فتوای خودش رو بذاره کنار یه فتوای دیگه رو بگیره تا یه انسجام ایجاد بشه همه فتاوا یه دست بشن که مشروعیت نداره. اینجا یه ایده که من با این آقای فیره هم داشتم، گفتم آقا این برای صحنه اجراست. یکی از اساتید بزرگوار جناب استاد احمد علی یوسفی، استاد اقتصاد هستم، رئیس شورای راهبری اقتصاد مقاومت در بزم هستن، از اساتید علمای حوزه، ایشان یه مقاله دارن از شفایی هم از خودشون من شاید پرسیده بودم، ایشان یا مصاحبه می فهمند که از استاد آیت الله لزما سید کاظم خائری حفظه الله من پرسیدم آقا چرا اینجوری؟ ایشان منظورشون چیه؟ ایشان فرمودن منم خودم از شهید صدر پرسیدم، ایشان فرمودن من میخوام دست ولی امر باز باشه، یعنی نه این که اون نظام منسجم بشه با اون فتوا خونجا که فتواش، نه از باب اداره جامعه، اونم مخصوصا جایی که ببینید منطقه الفراق از الزام و واجب و مستحب، ببخشید فراق از الزامه یعنی واجب و حرام نیست، در اونجایی که مباح و مستحب و مکروهه بر اساس اون استنباط کلی و اون مؤشرات عامه که ایشون دارن جهت‌دهی های کلی، اون میخوان جامعه رو به یه سمت ببرن. حالا اینجا موردی خلاف استحباب و اباحون هم معمولا موقته دیگه، ایشون استناد فرمودن چون این جایی اونجوری مکتوب نشده الا بالله. من البته از اون حال هوای بحث نوشته 600 تو استنباط خودم داشتم، ولی ایشون نقل فرمودن و مستندش کردن به 600. الحمدلله رب العالمین.